خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. اولا تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو. انشالله این ماه بهرمند بشیم از فیوزاتی که به هر حال در این ماه وجود داره و بتونیم خودمون رو و از پیس معنوی انشالله ارتقا بدیم. در واقع یکی از کارهایی که میتونه این اتفاق رو سبب بشه همین نشستن پای محضر قرآن هست، حالا بخصوص تفسیر قرآن و یه شخصیتی مثل امام موسی صدر. دوستان حالا تا جایی که اطلاع دارم استهزار دارن راجع به اندیشه امام موسی صدر، آرا و آثار ایشون. جناب آقای هاشمی رو نمیدونم چقدر مطلع هستن، ولی اونجوری که آقای جبار نجات فرمودن ظاهرا آثار رو دیدن و حالا مطالعه هم احتمالا داشتن. راجع به تفسیر قرآن تا الان دو تا کتاب مستقل تفسیر قرآن از امام موسی صدر چاپ شده، یکی با عنوان برای زندگی به فارسی، یکی هم با عنوان حدیث سحرگاهان. کتاب برای زندگی مجموعه تفسیر قرآن سور کوچیک قرآن هست که امام موسی صدر اون رو در جمع اعضای جنبش عمل ایراد کرده. حدیث سحرگاهان همونطوری که از اسمش هم پیداست مطالبی بوده که ایشون در سحرهای ماه مبارک رمضان در رادیو لبنان القا کردن و از رادیو لبنان گویا پخش شده. یه تفاوت‌هایی دارن این دوتا مجموعه. مثلا تفسیر برای زندگی همین سور به اصطلاح کوچیک قرآن رو تفسیر کردن، در حدیث سحرگاهان برخی آیات و برخی سورهای کوچیک تفسیر شده، یعنی یک تلفیقی از هر دو هست. در واقع حالا اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم مباحث تفسیری امام موسی صدر رو، در این مجلد گام به گام با امام، اون تصویرم تاریک میشه، در جلد دهم مجموعه گام به گام با امام، مجموعه مباحث تفسیری امام یک جا اومده، هم مباحثی که در کتاب تفسیر برای زندگی هست هم اون چه که در حدیث سحرگاهان اومده. برخی مباحث هم در این دو مجموعه نیست ولی اینجا در واقع اومده، که من در صحبتی که با دوستان و مؤسسه داشتم اطلاع پیدا کردم که قرار در یک مجلد سومی به صورت مستقل مباحثی که در این مجموعه ده جلد، در واقع جلد دهم گام به گام اومده، اونم به صورت یک مجموعه مستقلی انشاءالله چاپ بشه. البته حجمش شاید به اندازه اون دو تا اثر نباشه، ولی برخی از مباحثی که اینجا اومده در اون دو تا مجموعه نیست. و خب نگاهی که امام موسی صدر به قرآن داره یک نگاهیه که به هر حال همونطوری که در عنوان یکی از مجلدات تفسیر هم بوده، نگاهش اینه که این کتاب کتاب زندگی هست. عنوان خوبی هم گذاشتن دوستان اونجا، بحث برای زندگی. و طبیعتاً وقتی که این نگاه وجود داره، قرآن از این منظر یک نقش در واقع کاربردی پیدا میکنه، یک نقش حتی به تعبیری شاید راهبردی پیدا بکنه و قابلیت این رو داره که و باید در واقع ما اینجوری نگاه بکنیم که در زندگیمون بتونیم ازش استفاده بکنیم. امروز بعد از ظهر هم اگر دوستان ملاحظه فرمودن، بحث در واقع مقام معظم رهبری نگاهش به قرآن و توجهش به قرآن از همین منظر کاربردی بود. این که قد شد ماش رهبری رو میخواستم نقل بکنم که در واقع در راستای تفسیریه که ما حالا میخواییم مرور بکنیم اون رو. ایشون در فرمایشون بعد از ظهر که از تلویزیون اینا پخش شده فرمودن که نگاه ما به قرآن نگاه کاربردیه. این نگاه کاربردی رو با سه تا مثال هم توضیح دادن، یعنی گفتن ما در واقع در موضوعاتی مثل این که در قرآن توصیه شده که غیبت نکنیم. این یک در واقع نگاه کاربردیه که در زندگی ما فرمودن تاثیرگذاره. یعنی اگر هر کدوم از این نگاه‌های کاربردی رو ما تو زندگیمون رعایت بکنیم و مراعات بکنیم، طبیعتاً زندگیمون خیلی متفاوت میشه. پس یکی از مثالهایی که زدن بحث غیبت بود که وقتی غیبت صورت میگیره باعث اخلال در نظم اجتماعی و روابط و مناسبات اجتماعی میشه. این رو البته امام موسی صدر هم در تفسیرشون دارن و به صورت خیلی دقیق و مهمی در واقع این رو مطرح فرمودن. نکته دوم و نگاه کاربردی دومی که ایشون فرمودن بحث انصاف داشتن بود. اینکه ما نسبت به حتی دشمنانمون بی انصاف نباشیم. اگر حرف درست و صحیحی در واقع از طرف حتی دشمنان ما هم ارائه میشه، ما اون رو بپذیریم. حق اینه که هر حرف درستی جایی زده بشه در واقع ما اون رو بپذیریم و این از باب انصافه. یکی هم بحث امانت بود که اون رو هم فرمودن اینم یک نگاه کاربردی در واقع باید بهش داشته باشیم. کسانی که حتی در یک مقام و مسئولیتی هم هستن، اون مقام و مسئولیت در واقع براشون یک امانت باید تلقی بشه و سعی بکنن در واقع اون شأن رو و اون جایگاه رو مراعات بکنن. بنابراین از این منظر اگر حالا فرمایش ایشون رو در تایید بحث خودمون تلقی بکنیم، نگاهی که امام موسی صدر به تفسیر قرآن داره و به آیات قرآن داره از همین منظر در واقع ارائه میکنه. آیات قرآن رو بر همین مبنا تفسیر میکنه که ما در زندگی به صورت کاربردی بتونیم استفاده بکنیم. حالا ما عرض کنم خدمت شما از همین ابتدای همین گام به گام با امام جلد 10 شروع میکنیم. عرض کردم مثلا الان این 3 بخش شده این کار در جلد 10. یک بخشش به عنوان در واقع مباحثی در باب قرآن هست که 3 بحث اینجا اومده. یکی درباره تفسیر قرآن، یک بخش در باب قرآن معجزه جاویدان که در واقع عرض کنم کتاب جلد 10 رو معرفی میکردم خدمتون، از 3 بخش تشکیل شده. بخش اولش 3 بحث داره که به نظرم بحث‌های مهمیه. اولین عنوانش درباره تفسیر قرآن هست که این به اصطلاح بحث در کتاب برای زندگی اومده. حالا ما امشب این رو انشالله مرور میکنیم بحثش رو. بحث دومش و گفتار دومش قرآن معجزه جاویدان هست یا جاودان هست. این گفتار هم در کتاب حدیث سحرگاهان اومده. بحث سومش یا گفتار سومش در باب آیه بسم الله الرحمن الرحیمه. این مطلب در هیچ کدوم از اون دوتا تفسیر نیومده و اینجا در واقع برای اولین بار گویا منتشر شده. بحث بسیار مهمی اینجا امام موسی صدر دارن که قابل استفاده است در واقع با عنوان باب در واقع شروع کارها و اینها که با نام و یاد خدا باشد یا نباشد چه نتایجی و پیامدهایی خواهد داشت. در باب گفتار اول یعنی در باب تفسیر قرآن ایشون نکات به نظرم بسیار مهمی رو اشاره میکنه. من محورهاش رو اشاره میکنم، اگر در واقع هر کدوم از بحث رو که دوستان مایل باشن میتونیم به صورت تفصیلی تری به بحث بگذاریم و برداشتمون رو در واقع از بحث ارائه بکنیم. منتها در ضمن بحث هر کجا دوستان صلاح دونستن سوالی، نکته‌ای، مطلبی، توضیحی بود بفرمایید که من متکلم وحده نباشم. اینجا فرمودن که در واقع قرآن کلام خداوند هست. این بحث امروزه تو بین فکران ما و صاحب نظران ما وجود داره که بالاخره ما قرآن رو کلام خداوند به حساب بیاریم یا چیز دیگری است، یا پیامبر خودش تغییراتی در اون داده و به هر حال به گونه دیگری اون رو تحویل ما داده. ایشون فرمودن قرآن، قرآن کریم با همین الفاظ و معانی و ترتیب آیات و سوره ها کلام خداوند هستش و هیچ تغییری و تبدیلی از سوی پیامبر در واقع صورت نگرفته. خب این نکته مهمیه. همون ابتدا در واقع میان اشاره میکنن که ما در واقع با یک در واقع کلامی مواجهه داریم که این کلام در واقع همون کلامی که از خود خداوند صادر شده و بنابراین با این نگاه ما باید بهش بپردازیم. نکته دومی که اینجا اشاره فرمودن و مطرح میکنن بحث در واقع مسئله پیشرفت و تحوله. خب یک پرسشی یا یک نکتهی معمولا مطرح میشه که خب قرآن 1400 سال گذشته به حال نازل شده از طرف خداوند و ناظر به مسائل اون دوره و زمانه هست، این چگونه میتونه پاسخی باشه به مسائلی که در حوزه انسان و بشر هر روزه اتفاق میفته و پیشرفت‌هایی رو ممکنه سبب بشه و سبب شده؟ خب ایشون اینجا یک نکته بسیار مهمی رو مطرح فرمودن. در واقع در ادامه این که کلام خداوند این رو فرض میکنن، به نوعی در واقع توجه میدن که قرآن همین الان کنه بر ما هم نازل میشه. همون فهمی که مفسران گذشته از قرآن داشتن، مسلمانان گذشته، صدر اسلام به خصوص از قرآن داشتن، ما هم امروزه میتونیم در واقع مخاطب قرآن باشیم و فهم خودمون رو از قرآن بر اساس معیارهایی که وجود داره ارائه بکنیم. بنابراین از این منظر میتونه پاسخی باشه به مسئله پیشرفت و تحول. البته ایشون مفصل بحث میکنه، میگه در هر مسئله ما وقتی که به قرآن رجوع میکنیم و پاسخ میگیریم از قرآن و در زندگی اون پاسخ رو به کار میگیریم، دوباره به قرآن رجوع میکنیم و باز مجددن قرآن در واقع یک برداشت جدیدی به ما میده و یک فهم جدیدی ما از قرآن به دست میاریم و دوباره این در زندگی ما و در پیشرفت جامعه ما اثر میگذاره. خب اینم به نظرم نکته مهمیه، یعنی چون به هر حال فرمودن که کلام خداوند هست، این کلام از ناحیه کسی صادر میشه که نامحدوده، دانشش نامحدوده و علمش نامحدوده. بنابراین ما فهم خودمون رو که در چارچوب محدود هست از یک نامحدود در واقع طلب میکنیم و اون رو در زندگی در واقع استفاده میکنیم. پس علم خداوند هم نامحدوده و فهم و تفسیر قرآن منحصر به مفسران اولیه هم نیست. ما هم مخاطب کلام خدا هستیم که انه همین امروز داره بر ما هم نازل میشه. بر این اساس به نوعیشون به نظر میسه که داره یک روششناسی رو مطرح میکنه که ما در واقع چگونه از قرآن استفاده میکنیم. اینجا صراحتا مطرح میکنه، میگه که استنباط معانی نو از قرآن چگونه صورت میگیره. میگه با تأمل در قرآن و مطالعه نو به نوع قرآن در واقع این اتفاق ایجاد میشه. یعنی هر بار که ما با دانسته هامون و اندوخته هامون به قرآن رجوع بکنیم، یک فهم جدید و نو به نوعی در واقع میتونیم از قرآن به دست بیاریم. شاید به یک معنا، حالا نمیدونم الان روش خیلی تأمل نکردم، یک نوع حرکت جوهری وجود داره. یعنی در قرآن هم ما میتونیم قائل به یک حرکتی بشیم، این حرکت مطابق زمان داره پیش میره، مطابق در واقع فهم و دانسته های ما میتونه در واقع خودش رو تطبیق بده. ما در هر زمان و در هر دوره‌ای وقتی که با دانش های خودمون، فهم خودمون و معرفت خودمون به قرآن رجوع بکنیم، میتونیم یک برداشتی و فهم جدیدی و به تعبیر ما مستصحب نو به نوعی از قرآن داشته باشیم که این بتونه به اصطلاح ما رو به پیشرفت هم باز برسونه، ما رو به ارتقای معنوی و مادی هم برسونه. اینجا ایشون یک مرزی البته قرار میدن، مرز میان کلام خالق و مخلوق، که خب طبیعتاً این از باب همون محدودیت انسان و نامحدودیت خداوند هست. یعنی ما در واقع دانش محدود خودمون رو به یک جایی در واقع عرضه میکنیم و ازش میخوایم پاسخ بگیریم که اون نامحدوده و میتونه در واقع به ما معانی نو بده، فهم نو بده و راه حرکت ما رو در واقع به صورت جدیدتری و پیش روی ما ترسیم بکنه. این جمله و عبارت رو از ایشون من قرائت میکنم. فرمودن تأمل و تعمق در قرآن کریم و مطالعه نو به نوی آن در برابر انسان مسلمان معانی بدی و درستی قرار میدهد که با تفاسیر گذشته و آنچه از آن تفاسیر استنباط شده متفاوت است و هیچ مانعی برای استناد و عمل به این معانی نو وجود ندارد. این خلاصه در واقع بحثیه که میتونیم از این مباحثش تا اینجا ما بگیریم. ضمن این که خب ایشون بر این فهم به اصطلاح انسان از قرآن هم خیلی تاکید میکنه، یعنی تجارب بشر، اندوخته های دانش بشری در واقع میتونه یک نگاه ژرف‌تر و روزآمدتری رو به ما اعطا بکنه. این نگاه ایشونه که در واقع اینجا مطرح میکنه. از همین باب ایشون سه تا آیه رو مثال میزنه که در واقع این چگونه فهم ما از این آیات امروزه متفاوت از گذشته هست. آیات راجع به انفاق هست. من اگر اجازه بفرمایید یا مطلبی بحثی دوستان ندارن این آیه رو بخونم، تفسیر گذشته رو بگم و تفسیر جدیدیشون رو هم مطرح بکنم، ببینیم چقدر واقعا متفاوت میشه. یک آیه رو ایشون فرمودن اینجا، آیه 272 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما تنفقو من خیر فلانفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقو من خیر یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. من ترجمهش هم میخونم، ترجمه آیاتی هم که در این آثار ما مستسعد استفاده شد ظاهرا ترجمه مرحوم عبدالحمید آیاتی هست که دوستان اگر خواستن رجوع هم بکنن ترجمه ایشون در واقع استفاده شده. و هر مالی که انفاق میکنید ثوابش از آن خود شماست و جز برای خوشنودی خدا چیزی انفاق مکنید. یعنی خوشنودی بشر رو مورد توجه قرار ندید، خوشنودی خدا مورد توجه باشه. پاداش آن به هر چه انفاق کنید پاداش آن به شما میرسد و بر شما ستم نخواهد شد. خب ایشون اینجا فرمودن که بیشتر مفسران در گذشته اعتقادشون این بوده که به هر حال این پاداش اعمال رو ما در آخرت در واقع به دست میاریم، در واقع انسان پاداش اعمال خودش رو بدون ستم و محرومیت یا اشتباه و سهوی مورد محاسبه میبینه، پس بنابراین از این باب بهش پاداش هم داده میشه. اما ایشون میفرماید ما میتونیم با عنایت به دانش و تجارب خودمون یک معنای جدیدی، یک تفسیر جدیدی از این آیه داشته باشیم که تقریبا متفاوت با اون چیزیه که در گذشته مفسران ما گفتن. لذا به بحث انفاق میپردازه که اصلا انفاق چیه؟ انفاق میگه که انفاق احیا کردن خانواده های نیازمنده و کسانی که امکانات کافی برای یک زندگی آبرومندانه رو ندارن. انفاق این نوع زندگی و سلامتی و تغذیه مناسب و تعلیم و تربیت درست فرزندان رو در واقع فراهم میکنه. ببینید ابعاد مختلف رو هم پوشش میده، یعنی منظورش از انفاق فقط بخش اقتصادیش نیست، بخش فرهنگیش هم هست، یعنی سلامتی هست، تغذیه مناسب هست، تعلیم و تربیت فرزندان هست، میگه اینا همه رو وقتی که ما برای همه جامعه مهیا کردیم، این در واقع انفاق شد دیگه، ما این اتفاق بیفته انفاقمون درست میشه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ این در واقع میگه وقتی این اتفاق افتاد و ما این مشارکت کردیم و انفاق کردیم، به یک معنا در ساختن اجتماع و ارتقای جامعه ما مشارکت کردیم. یعنی فردی نگاه نمی کنه که شما حالا به یک نفری مثلا یک کمک اقتصادی کردید و تمام. نه، میگه شما در ساختن اجتماع و ارتقای جامعه دارید مشارکت میکنید و کسی که از اجتماعی برتر بهره میبره، این هم انفاق کننده هست و هم انفاق گیرنده. حالا این چطوری میشه که هم وقتی من به کسی انفاق میکنم، به یک معنا این به خود من برگشت میکنه در سطوحی که گفته شد؟ میگه انفاق گیرنده خب از یک جامعه پیشرفته تر برخوردار میشه دیگه، زندگیش به لحاظ تعلیم و تربیت، سلامت و تغذیه مناسب تر میشه از این جهت، و در حیات دنیا در واقع پیش از آخرت و از زندگی مادی بیشتر از زندگی معنوی بهره‌مند میشه. حالا ترک انفاق چیه؟ اینجا چه اتفاقی میفته؟ میگه ترک انفاق یعنی بیتوجهی به گروهایی از شهروندان که اینها در واقع در فقر و بیماری و بیسوادی مبتلا هستن. من وقتی که انفاق نکنم، یه عده‌ای دچار بیماری هستن، نمیتونن سلامتیشون تأمین بکنن، یه عده دچار بیسوادی هستن و نمیتونن از یک فرهنگ و تربیت و تعلیم مناسبی برخوردار باشن و همچنین تغذیه مناسبی برخوردار باشن. پس بنابراین من وقتی که انفاق نمی کنم، در ساختن جامعه خودم مشارکت ندارم. خب اینجا در واقع جامعه داره از بخشی از توانمندی هایی که در جامعه وجود داره خودشو محروم میکنه، چون وقتی انفاق ترک میشه، یه عده‌ای که استعداد دارن میتونن به جامعه خدمت بکنن، کمک بکنن به ارتقای جامعه، اینا در واقع بروز ظهوری پیدا نمیکنن. پس بنابراین ما از خدمات اونها محروم میشیم، ما از توان و ظرفیت اونها محروم میشیم. این یک بخشه قصه است. پس بنابراین من وقتی انفاق کنم، از توان اینها میتونم استفاده بکنم به عنوان انفاق دهنده، اونم استفاده کرده، ارتقا پیدا کرده. ولی وقتی انفاق ایجاد نمیشه، انفاق صورت نمیگیره، اونم ارتقا پیدا نمیکنه، جامعه هم در یک سطح پایینی متوقف میمونه و اونقدر ارتقا پیدا نمیکنه. حتی مثال میزنیشون، میگه حتی بیماری هایی که وجود داره، اینا فقط گریبان اون فقرا رو و قشر پایین جامعه رو نمیگیره، این دامن همه کسانی که تو این جامعه زندگی میکنن رو میگیره و همه رو مبتلا میکنه. حالا این بیماری چیه؟ بیماری بیسوادی هست، بیماری به اصطلاح سلامتی هست، بیماری تغذیه هست، بیماری در واقع به تعبیریشون اخلاقی و ذهنی ناشی از فقره. اینا به همه جامعه سرایت میکنه، فقط در یک قشری محدود نمیمونه. یعنی بخصوص بیماری های روحی که میگه در چنین وضعی شکل میگیرن، اینها در واقع احساسات منفی رو دائم صادر میکنن به جامعه، انتقام های صورت خواهد گرفت، عقده های ایجاد خواهد شد که همه جامعه رو مبتلا میکنه، در واقع اخلال میشه تو جامعه. این جامعه یک جامعه متعادل و متوازن بنابراین نیست. و خب این یک معنای به نسبت جدیدیه. یعنی فقط این نیست که من در آخرت از این انفاقم یک ثوابی نصیب من بشه، که اون هم هست، ایشون اون رو انکار نمی کنه، ولی میگه این همین به صورت واقعیت اجتماعی داره به خودت برمیگرده. اگر انفاق بکنی به خودت برمیگرده، انفاق نکنی هم به خودت برمیگرده. پس این نکته بسیار مهمیه. میگه بیماری های روحی که در چنین وضعی شکل میگیره و احساسات منفی که در چنین اجتماعات بیگانه با عدالتی ظهور میکنند، جامعه را در معرض تکان و انفجارهای قرار میدهد که به جامعه رحم نخواهد کرد. و تر و خشک را خواهد سوزان و ناخودآگاه بسیاری از ثروت‌های جامعه را برباد خواهد داد. ببینید آیه رو چجوری داره تفسیر میکنه. میگه این ستمی که در آیه اومده و انتم لا تظلمون و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. این ستم همین الان تو جامعه داره اتفاق میافته اگر من انفاق نکنم. ببینید اصلا کاملا معنای آیه، تفسیر آیه کاملا متعول میشه، یه کاربردی میشه دیگه، همین نگاه کاربردی که ابتدای بحث عرض شد اینجا صورت میگیره. پس و ما تنفقو من خیر یوفى الیکم و انتم لا تظلمون، در واقع اینجا یک معنای جدیدی بیرون از که بیرون از دلالت متعارف کلام هم نیست فهم میشه که با دیگر آیات هم البته تناقضی نداره و سازگاری داره. آیه دیگر اینه که اونم باز انفاق، و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. این آیه 195 سوره بقره است. و در راه خدا انفاق کنید و خیشتن را به دست خیش به هلاکت میندازید. من خودم خاطرم هست، ما خب تو درس ها و بحث هایی که داشتیم خیلی ها تو بحث ها خودشون ممکن بود این آیه رو قرائت کنن، تفسیر بکنن، حتی تو برخی از تفاسیر ما این رو دیدیم که به گونه دیگه ای تفسیر میشه که آقا شما مثلا در انفاق حد و اندازه رو نگه دارید، نه اونقدر انفاق بکنید، نه افراط بکنید، نه تفرید، نه به اصطلاح خساست به خرج بدید و به کسی انفاق نکنید، نه از اون طرف زندگی رو بر خودتون سخت بگیرید. این تفسیر رو احتمالاً شما هم شنیدید. خب اینجا در واقع ایشون می‌فرمان که این ترک انفاق اصلاً سبب هلاکت همه است. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. میگه که در راه خدا انفاق کنید و اگر این کارو نکنید شما خودتون رو با دست خودتون به هلاکت انداختید. این نیست که شما اندازه رو نگه دارید، نه اونم ممکنه ما بگیم درسته هیچ اشکالی نداره، ولی یا افراط و تفریط اونجا نباشه اونم درسته، ولی به خاطر مشکلات اخلاقی و اجتماعی که این عدم انفاق ایجاد میکنه میگه که شما باید انفاق بکنید. ما این مشکلات اخلاقی و اجتماعی رو باید به اصطلاح تبهش توجه بکنید. حتی ایشون میگه که اینجا این به انفاق نفس هم حتی ارتباط پیدا میکنه، یعنی آیه شامل انفاق نفس هم میشه، چون میگه آیه در سیاق آیات جهاد قرار گرفته. آیات جهاد بالاخره معلومه دیگه، اونجا فرد وقتی که میره در جنگ و مشارکت میکنه در واقع نفسش رو داره انفاق میکنه. نفسش رو برای چی انفاق میکنه؟ برای اینکه جامعهش محفوظ بمونه، مشکلات جامعه و اون چه که از ناحیه ناامنی در جامعه ایجاد میشه اونها کاسته بشه و امنیت در جامعه برقرار بشه. خب اینجا هم خدمت به خلق هم یکی از این هاست، یکی از راه های تقرب به خدا در واقع تلقی میشه که حالا مال باشه، اندیشه باشه، نیرو و امکانات باشه و حتی نفس و جان باشه، اینا همه در واقع به نوعی در راه خدا هست و خدمت به خلق هم یکی از این راه ها هست که ما در واقع اون رو در انفاق گفتیم. ایشون یک معنای بسیار گسترده ای از انفاق رو در نظر میگیره که به اصطلاح سطوح مختلفی رو شامل میشه. دو تا نمونه دیگه هم ایشون ذکر میکنن که نمیدونم حالا به اون بپردازیم یا نه، بس یه خلاصه از این بخش میگم، دوستان این رو میتونن حالا مطالعه بکنن. عدم انفاق باعث هلاکت هم است و باعث ایجاد مشکلات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اخلاقی فراوانی در جامعه میشه. انواع انفاق و از جمله انفاق نفس توسط ایشون مطرح میشه، یعنی انفاق فقط مالی نیست، جانی هم هست، تعلیم و تربیت و فرهنگی هم هست، اقتصادی هم هست و در بحث سلامت و بهداشت و اینها هم این انفاق اتفاق میفته. پس یک ملازمت اینجا میگه که ایشان میگه که وجود داره، انفاق و نجات از هلاکت که در آیه دوم فرمودن، یعنی اگر شما انفاق بکنید از هلاکت نجات پیدا میکنید، یعنی جامعتون از هلاکت نجات پیدا میکنه. و میان انفاق و نجات از ستم، اونجا هم در واقع میگه ملازمه هست. اونجا آیه فرمود که ولا تظلمون دیگه، و ولاد و ما تنفقو من خیرن یوفا الیکم و انتم لا تظلمون. این ستم میگه که وقتی شما انفاق کنید دیگه به شما بر نمیگرده، اجتماعی نگاه میکنه، کاملا در واقع یک نگاه اجتماعی هست. حالا نمونه دیگه هم ذکر میکنه که ما یک تفسیر جدیدی از آیات داریم. آیه و سما و بنیناها به عیدن و انا لموسعون، همه بحث خود انا لموسعون رو مطرح میکنه که عبارت از استمرار و تجدد هست، که بحث علم رو اینجا مطرح میکنه که علم هم امروزی کشف کرده که جهان همواره در حال توسعه و گسترش و نو به نو هست، یعنی اجرام آسمانی اینها در واقع همین هر لحظه دارن ایجاد میشن. این رو علم جدید و دانش جدید هم فرمودن مطرح کرده و معلومه، و میگه که ما از این آیه که آیه 47 سوره زاریات هست، ما این رو امروزه میتونیم بفهمیم، یعنی دانش جدید به ما میگه که آقا در واقع این آسمان رو به نیرو برافراشتیم و حقا که ما تواناییم. این استمرار در آفرینش رو در واقع میگه ما از این آیه میتونیم کشف بکنیم. لموسعون یا انا لموسعون در واقع این استمرار و تجدد رو دلالت داره. البته این رو برمیگردونه به خود قدرت خداوند که اون چی که از خداوند صادر میشه به هر حال از ید ایشان صادر شده و از دیگران بر نمیاد. یه آیه دیگری هم فرمودن، آیه 48 سوره زاریات ادامه همین آیه هست، والارض فرشناها فنعم الماهدون، که در این تصویر هم میگه که حرکت زمین به یک حرکت گهواره در واقع تشبیه شده، و ما زمین را گستردیم و چه نیکو گستراندیم. این زمین کهنه یک گهواره‌ایه و دائم داره این اتفاق براش میفته، این حرکت در واقع جریان داره. حالا بعد آیه سومی و نمونه سومی ذکر میکنن، بحث زوجیت رو در همه اشیا و نباتات و اینها مطرح میکنه که این در قرآن اومده ولی دانش جدید در واقع این رو به ما توضیح داده. و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، این بحث شمول زوجیت هست برای همه اشیا، حتی جمادات و نباتات و انرژی ها و ذرات و غیره اینها. خب همه اینها برای چیه؟ حالا قرآن به تعبیر ایشون که نمیخواد مثلا دانش هیئت و نجوم و اجرام آسمانی و عرض کنم فیزیک و شیمی به تعبیر ایشون نیست، اینا میگه که به خاطر اینه که این آیات در واقع داره یک هدف تربیتی رو دنبال میکنه. همه آیات اساسا هدفشون هدف تربیتی است و مقاصد علمی هدف اصلی قرآن نیست. بله این آیاتی که الان مطرح شد، این دوتا نمونه اخیر، اینا توش بحث‌های علمی هم هست، ولی هدف و قصد اصلی این نیست. هدف اینه که بگه خداوند در یک مرتبه ایست نامحدود که ما افراد محدود، ما انسان‌های محدود باید خودمون رو به این به اصطلاح ناپیدا و پیدای نامحدود متصل بکنیم و از اون در واقع خودمون رو سیراب بکنیم و گام برداریم. پس بنابراین فرمودن هدف از این آیات دعوت انسان به تدبر و تأمل در هستیه، و اینکه این پدیده ها و شگفتی هاشون که مورد توجه ما قرار میگیره، اینا همه برای اهداف تربیتی و شناخت بیشتر خداونده. هدف دیگرشون میگه که این آیات، هدف این آیات در واقع قرار دادن راه و روشی درست در برابر آدمی است که در پی علم و کشف حقایق هستی است. ببینید علم اونقدر گسترده و نامحدوده که ما هر چقدر در واقع پیش بریم هر روز میتونیم ابعاد جدیدی از اون رو کشف بکنیم. بنابراین از این منظر هم یک هدف تربیتی داره دنبال میشه. پس همه این کشفیات اینها کلماتی از کتاب یگانه خداوند هستند. همه اینها، همه این آثار و همه اینها هم کتاب هستیه. و عرض کنم خدمت شما، اینجاشون میگه که ما در واقع با این روش شناخت انسان از خداوند و خشیتش از خداوند و تواضعش در برابر خداوند، انسان در واقع خودش رو ارتقا میده. همه اینا برای اینه که انسان بتونه در برابر خداوند تواضع بکنه، خضوع بکنه و به هم نوع خودش خدمت بکنه. این آیات انفاق رو هم که ایشون مثال میزنه و فرمودن که فهم جدیدی ما در واقع اونجا باید داشته باشیم، در واقع از این منظر هست که ما بتونیم یک کاری انجام بدیم. پس قرآن کتاب هدایت و دین و تربیت، علوم و حقایق قرآنی و آموزه‌های اون هم به تعبیر ایشون یک دریای بی‌پایان هست. هر چقدر ما تلاش بکنیم خاتمه پیدا نمی‌کنه. بی‌نهایته، نامحدوده. چون خداوند نامحدوده، ما وقتی خودمون رو به اون نامحدود متصل بکنیم همطوری پیش خواهد رفت. این چنین در واقع میگه که به انسان این مسیر به انسان جاودانگی میبخشه و انسان از این مسیر اگر حرکت بکنه جاودانه میشه. حتی مرگ هم نمیتونه در واقع اون جاودانگی رو از بین ببره. به تعبیر حضرت آیت الله جوادی آملی، مرگ از پوست به در آمدنه، نه از بین رفتن. ما از یک در واقع پوستینی به در میایم به یک پوستین دیگری، به یک جهان دیگری که مهمتره، در واقع اونجا سیر میکنیم و لایل میشیم. از همینجا هم بحث تحول رو مجدد مطرح میکنه که تحول در واقع تعامل پیوسته میان انسان، هستی و قرآن هست. تحول چگونه اتفاق میفته از منظر یک انسان مسلمان؟ وقتی که انسان خودش رو در ارتباط با این هستی میبینه، رجوع میکنه به قرآن، فهم جدیدی پیدا میکنه و در زندگی خودش به کار میگیره. فرمودن که در واقع یک مثلث اینجا شکل میگیره: انسان، قرآن و هستی. و این تعامل بین این ستاست که تحول رو ایجاد میکنه. تحول به این معنا نیست که در واقع یک چیزی رو حذف بکنیم، یک چیزی رو اضافه بکنیم، نه. چیزی حذف و اضافه نمیشه. یک داد و ستدی شکل میگیره، یک در واقع تعاملی شکل میگیره که در پس این تعامل تحول هم ایجاد میشه. بنابراین تأکیدش اینه که در برابر تحول و پیشرفت ما نباید مقاومت بکنیم. اصلا پیشرفت و تحول در متن زندگی دینی ما باید تعریف بشه و از این مسیر میتونیم از دستاوردهای قرآنی استفاده بکنیم و بهره‌مند بشیم. قرآن خودش داره این مسیر رو به ما نشون میده و فرمودن که در واقع از همین مسیر ما به هویت و اصالت خودمون باید برگردیم و اصالت و هویت خودمون رو نباید گم بکنیم. پس تعبیر در واقع خلاصه بحثش در این آخر اینه که قرآن خودش تحول سازه. قرآن تحول سازه. حالا در تعبیر دیگری داره که قرآن تمدن سازه. اصلا تمدن‌ها رو قرآن ایجاد میکنه. حالا اون در گفتار بعدیشونه که امشب دیگه احتمالا نرسیم اون رو بخونیم. پس ولی تحول توسط کی صورت میگیره؟ تحول میگه توسط همین انسان صورت میگیره. قرار نیست از خارج، از بیرون، از ماورا، از متافیزیک یک چیزی به انسان تحمیل میشه. نه، من در زندگی فردی خودم و شخصی خودم این تحول رو باید ایجاد بکنم. همین نگاه در حوزه اجتماعی هم میتونه تحول ایجاد بکنه. ببینید، کاملا برمیگرده به بحث اولش که انفاق باشه. من با انفاق در واقع دارم جامعه خودم رو میسازم، انسانهای جامعه خودم رو ارتقا میدم، خودم هم در اینجا ارتقا پیدا میکنم. پس جامعه سازی صورت میگیره، انسان سازی هم صورت میگیره، تحول هم صورت میگیره، چون من دارم کمک میکنم که جامعه خودم تحول پیدا بکنه. بنابراین از این منظر فکر میکنم حالا برداشتی که من دارم از فرمایشات امام موسی صدر در اینجا در واقع شاید اینطوری بگم که هم افراد هم جامعه و هم دولت نسبت به فقر در جامعه وظیفه دارن، نسبت به همه اون چه که در جامعه داره اتفاق میفته ما وظیفه داریم و مسئولیت داریم. در واقع عدالت در همه عرصه ها باید وجود داشته باشه. حالا اینجا در واقع ما یک چیزی فراتر از عدالت رو مطرح کردن ما مؤسسات و اون بحث انفاقه. انفاق جزء در واقع وظیفه مسلم یک کسی نیست، ولی این توصیه است که ما باید بهش عمل بکنیم. مثل اون رابطه جود و عدالت میشه دیگه. اصل اینه که عدالت باشه، ولی جود یه مرتبه فراتر از عدالت ترقی میشه. اینجا انفاق هم به همون معناست. در واقع عدالت باید در همه عرصه ها وجود داشته باشه و موارد استثنایی باید از طریق انفاق و انصاف جبران بشه و سطح زندگی معمولی برای همه شهروندان در واقع وجود داشته باشه. این یک حالا خلاصه‌ای بود که من آخر هم برداشت خودم از فرمایشات امام رو عرض کردم که ما در واقع خودمون نقش داریم، خودمون جامعهمون رو باید بسازیم. حالا امروز هم در واقع این فضایی که بحرانی که به وجود اومده، من در تحلیلی که نوشتم همین رو مطرح کردم که اگر نبود ورود گروه‌های جهادی و گروه‌های مردمی به اصطلاح فضای شرایط بحرانی کرونا، دولت نمیتونست از پسش بر بیاد. همین الان هم که حالا یه مقدار شلوغ شده اوضاع جامعه و اینها، همه دارن بیرون میان و کمتر ممکنه مراقبت و رعایت بکنن، ممکنه دوباره به همین بلیه دوباره مبتلا بشیم و این در واقع کار رو خراب بکنه. بنابراین از این منظر نگاه به انسان، نگاه به جامعه و خدمت به انسان و خدمت به جامعه یک اصل اساسی و مهم میشه. بر همینم حتی بعضی از دوستان و صاحب نظران معتقدن که تفسیر امام موسی صدر یک تفسیر انسانیه. اصلا برای انسان داره آیات قرآن رو تفسیر میکنه که انسان ارتقا پیدا بکنه. وقتی انسان ارتقا پیدا میکنه طبیعتا جامعهش هم ارتقا پیدا میکنه. برای فکر میکنم خیلی یا من طول تفصیل دادم یا عرض کنم خدمتون بحث به نظر مهمیه که طولانی هم شد و اون قطع وصلی هم که صورت گرفت شاید مقدار اثر گذاشت و منتظرم اگر نکاتی دوستان دارن، چون ساعت هم دیگه وقت کمی باقی مونده، من خیلی نمیخواستم اینقدر زیاد صحبت بکنم. در خدمت شما هستم
آقای دکتر. حالا خیلی تشکر میکنم، مطالبتون خیلی خوب بود، یعنی گذر زمان رو من خودم خیلی به شخصه احساس نکردم. حالا تو بحث های نوآوری اجتماعی، یعنی نوآوری اجتماعی خوبه رشته جدیدیه که خب تو ایران هم یه مدتی داره کار میشه. حالا شاید بشه همچین تفسیری داشته، همچین نگاهی داشتش. حالا قبل اینکه شما این مطلب رو بگین که یعنی تو فرآیند انفاق دو سویه است، یعنی ما نمیتونیم فقط صدا ما خوبه نه آقای دکتر؟
بله میشنوم.
توی رابطه که انفاق صورت میپذیره پس یک رابطه دو سویه است، یعنی هم دولت وظیفه داره هم افراد. حالا تو بحث های نوآوری اجتماعی که به اعتقاد خود من هم امام موسی صدر هم تو تفاصیل قرآنش هم تو عصر عمل نوآوری های اجتماعی زیادی داشته، یعنی از این منظر میشه نگاه کرد. ما این مفهوم همافزایی داریم، یعنی همافزایی افقی، یه همافزایی عمودی. همافزایی عمودی یعنی رابطه دولت با افراد جامعه، همافزایی افقی یعنی رابطه مردم با خودشون. پس بنابراین میشه به یک نوعی بگیم که حالا اون مؤلفه انفاق تو اندیشه امام موسی صدر به صورت همافزایی افقی و عمودی صورت میگرفته، یعنی مردم باید به طور افقی به هم دیگه کمک کنن و جامعه رو بسازن و دولت هم باید تو این عرصه نقش داشته باشه.
بله فرمایشتون درسته. ببینید ما همه چیز رو به دولت نباید محول بکنیم. مولا صدرا یه تعبیری داره که اونجا سیاست رو میگه سه قسمه و در واقع مداخله دولت رو در حد اقلش قرار میده. اونجا در واقع فرمودن سیاست یا عادلانه هست یا آمرانه هست یا زاجرانه هست. حالا یه شبیش حالا اگر فرصت شد توضیح میدم. اون سیاست آمرانش میگه که باید مراقبت بکنه و نظارت بکنه بر اجرا و اداری امور، چون اون زاجرانش تنبیهی میشه، عادلانش هم فرهنگی و نظریه و ایدئولوژیک میشه، به اصطلاح اون ایدئولوژی و فرهنگی که در واقع مبتنی بر اون نظام سیاسی و دولت شکل گرفته. ولی بخش دوم که میخواد ما به تعبیر امروزی در واقع میشه قوه مجریه، میشه فضایی که داره تو کشور مثلا بوروکراسی داره اتفاق میفته. این میگه که دولت و سیاست باید نظارت بکنه و مراقبت بکنه. اگر این اتفاق بیفته خیلی از امور در اختیار مردم و مردم در واقع باید مشارکت بکنه. همین امروز دیدیم که بخش مثلا آموزش و پرورش، خیلی از مدارس رو دارن افرادی که خیلی کمک میکنن و خیریه هستن در واقع میسازن، ولی دولت میاد اون بخش سیاست گذاریش و به اصطلاح جهتگیریش کجا ساخته بشه این مدرسه رو پیش میکشه و از اون طریق کادر فرهنگیش رو هم تأمین میکنه. بنابراین یک مشارکت خوبی در واقع شکل گرفته. تو بخش سلامت هم همین اتفاق افتاد.
پس حالا طبق گفتار شما یعنی شرایط اولیه رو دولت باید به وجود بیاره، بعد بسپاره دست خود مردم، فرایند باید اینجوری باشه دیگه.
من به نظر میاد که این اتفاق باید بیفته، چون به هر حال ممکنه خیلی افراد خیر وجود داشته باشن ولی میگن آما کجا باید زمینه سرمایه گذاری کجاست که بریم اونجا به جامعه خدمت بکنیم. اگر قراره مثلا یه جای اشتغال ایجاد بشه، این سرمایه بره اونجا مثلا یه صنعتی، کارخونه، یه چیزی که بتونه اشتغال ایجاد بکنه دیگه. خب این رو دولت باید مشخص بکنه، این جهتگیری ها و حتی مکانیابی ها، اینا رو اینا وظیفه دولته. و از اون طرف البته خب نظارت و مراقبت سر جای خودش هست و اینجوری نیست که ما بگیم دولت مثلا مردم به مسکن نیاز دارن دولت بیاد مسکن شروع کنه درست کردن. کی گفته دولت مسکن درست کنه؟ دولت باید سیاست های مسکن رو به درستی مصوب بکنه و به ارائه بکنه که مردم، نخبگان، خیرین اینا بیان و سرمایه گذاران بیان اینا در واقع این اتفاق رو رقم بزنن. خب اینا ایراداتیه که ما داریم تو این سالها. به هر حال میشه مثالهای زیادی زد که برخی ممکنه خوبم بوده ولی خیلی از اونها هم ایرادات زیادی داره و طبیعتا مردم رو نقششون رو کم رنگ کرده، سهم مردم در مشارکت کم شده. نکته ای هست آقای هاشمی؟ آقای جبار نژاد در خدمت.
ما استفاده کردیم، ما استفاده کردیم. فقط یه نکته بود بیشتر ما به سوال خواستم بپرسم، این که طبق تعریفی که حالا گفته شد در مورد انفاق، میخواستم ببینم فقط مطلقا این تعریف واقعا که پیدا کردن خانواده های نیازمند طبق تعریفی که گفته، چون جلوتر که رفتیم بحث انفاق نفس رو هم مطرح کردیم که البته شاید انفاق نفس که گفتیم جانی هست، خب جانی هست، مالی هست و چیزهای مختلفش، و نمیدونم حسم بهم میگه که این تعریف شد اگر فقط از بود جامعه بخوام بهش نگاه بکنیم این تعریف شریف جامعی باشه. سوال اصلی من اینه که انفاق حالا به غیر از اون تعاملی که بین جامعه و فرد هست، کلن میشه انفاق رو فردی هم تعریف کرد بدون اینکه هیچ ارتباطی با جامعه داشته باشه؟
ببینید نتیجه اجتماعی خواهد داشت، یعنی شما به صورت خیلی کاملا فردی میرید به یه نفرم کمک میکنید، اون ممکنه به لحاظ مالی ضعیف بوده، شما به لحاظ مالی تقویتش میکنید، به لحاظ فرهنگی ضعیف بوده، شما به لحاظ فرهنگی تقویتش میکنید، به لحاظ عاطفی و مهربانی و محبت و اینها کم بود داشته، شما اون بخش رو تامین میکنید، شما به لحاظ سلامتی تامین میکنید، سلامتیش رو تامین میکنید. خب این دیگه یه فرد متفاوتی میشه، این حضور اجتماعیش و جلوه اجتماعیش طبیعتاً متفاوت خواهد شد و نتایج و پیامدهای اجتماعیش زیاد میشه. وقتی ببینید گرسنه باشه خب سرقت و اینا زیاد میشه دیگه تو جامعه، شما این رو تعمیم میکنید، این دیگه سرقت نمیکنه، این در واقع شما به جامعه کمک کردید. درست فردیه، کاملا فردیه، ولی اثراتش کاملا اجتماعیه. یعنی شما در واقع با این اقدام، مثلا کسی که نیاز عاطفی داره، اگر واقعا جاهایی، مراکزی، افرادی باشن که بتونن در واقع اون از حیث عاطفه در واقع تقویت بکنن و حس در واقع عاطفی اون رو تقویت بکنن، این خودش مثلا خودکشی ها اینا کاهش پیدا میکنه دیگه، اثر اجتماعی خواهد داشت. همه اینا اثر اجتماعی داره. ممکنه، میگم، کاملا فردیه، من به عنوان یک فرد به چندین نفر به صورت فردی، اصلا هیچ خبری هم ندارن، هیچ کجا منعکس نمیشه، هیچ اتفاق، این کاملا آثار اجتماعی داره. نگاه امام مستصحت اینه. لذا میگه که تفسیر امام مستصحت یه تفسیر انسانی هست، یه تفسیری برای زندگی هست. اون عنوان یه جلد از کتابایشون هم برای زندگیه دیگه، این قرآن برای زندگیه. وقتی که داره راجع به انفاق صحبت میکنه، فقط این نیست که شما نیاز فردی فرد رو برطرف بکنید، نه، این نیاز وقتی برطرف شد خودش رو در اجتماع هم نشون میده و آثار پیامدهاش در عرصه اجتماع بروز و ظهور خواهد داشت.
من دو تا سوال دارم، اگر که وقت هست بپرسم، اگر هم که نیست
هیچ. وقتمون دیگه تموم شده، ولی شما سوالتون رو بپرسید، من در خدمت هستم.
خیلی
خوب. آقای جبار نژاد نکته‌ای داره؟
نه استاد، من فقط خواستم بگم مرخص میشیم التماس داده.
بله شما سوالتون بفهمید، دوستان دیگه هیچ کاری نداره، مرخص بشن دیگه، ما خدا
حافظ.
آقای
شما بمونید، سوالتون رو بپرسید.
اگه دیر وقت دیگه نمیپرسن فردا میشن.
من عجل ندارم، میخواید بپرسید، اگر جوابش کوتاه باشه که عرض میکنم، والا میذاریم برای جلسه بعد.
بحث نوع انفاق رو خواستم بپرسم، نظرتون چی هست؟ این هم چقدر میتونه؟ بله، چون یک نوع از انفاقی که البته میشه گفت انفاق هست تقریبا، بحث کمک کردن هست که خداوند هم یک جا میفرمان که اگر شما اون کار رو به صورت مخفیانه انجام بدید، شاید ثوابش هم بیشتر باشه، یا که شاید آثار فردیش به یک نوعی بیشتر باشه. خواستم ببینم که چه سری توی این مسئله نهفته است. خب اگر که من یک کار رو انجام بدم و حالا تو فضای فعلی و تعریف فعلی اون رو مثلا رسانه ای بکنم، یه عده دیگه هم این حرکت رو میبینن و باعث میشه که اونها این کار رو انجام بدن، مثل همین الان رزمایش همدلی الان داره اتفاق میفته، یک نوعی از حالا انفاق و مواسات هست. خواستم بپرسم که خب اون
چه آثاری
داره، این
چه آثاری داره؟ ببینید، دوتاش به نظرم محل بحث و اینها هست. یعنی اونجایی که فرمودن مثلا مخفی باشه و اینا، به خاطر اینه که حرمت و آبروی اون فردی که دارید بهش کمک میکنید محفوظ بمونه، خودش هم علاقه ای نداره که شما به اصطلاح بهش برید اونو تو بوق و کرنا بکنید، چهرهش رو نشون بدید یا از این کارا. اخیراً یعنی دیشب یا دیروز من یه صحبتی از سید حسن نصرالله خوندم، ایشون جمله قشنگی گفته بود که به هیچ وجه مثلا وقتی میرید دمی خونه کمک بکنید فیلم و عکس و اینا نگیرید اصلا، ولی کمک هایی که جمع آوری کردید مثلا توی مکانی و میخواد ببرید به نیازمندان بدید، از اینا فیلم و عکس و اینا بگیرید، هیچ اشکال نداره. ولی دم خونه اون نیازمند که رفتید، اونجا دیگه فیلم نگیرید، عکس نگیرید، شما برای خدا دارید. این اتفاقا به نظرم استراتژی خوبیه، یعنی در واقع همین مخفی بودنه. از اون طرف شما مردم رو انگیزه دار میکنید، انگیزه مند میکنید که کمک بکنن و تشویق و تحریک میکنید که کمک بکنن، ایراد نداره، خیلی هم خوبه. و از اون طرف کسانی که بهشون کمک میشه، حالا اینجا بیشتر مالیه و فقط همین جنبه مالی داره توجه میشه بهش، ولی اونم حرمت و حیثیتشون محفوظ بمونه و تو بوق و کرنا نشه. این به نظرم وجه جمع خوبیه. یعنی شما هم میگید آقا به محرومان کمک بکنیم، الان چه نیازی داریم؟ الان سیل اومده. خب آقا این سیل فقط بخش اقتصادیش که نیست، طرف خونه‌شو فقط از دست نداده، امکان زندگی. این به لحاظ روانی و عاطفی و احساسی هم دچار خلأ شده، به خصوص بچه‌ها، کودکان. شما برید یه فضای مفرح و شادی براشون ایجاد بکنید، این هم تو همون راستاست که معمولا اینا کمتر بهش توجه میشه. این وجه جمع خوبیه، از اون جهت میگم اصلا این نشون دادن این که داریم کمک میکنیم اینا خیلی شایسته نیست. حتی اگه مثلا با مات کردن مثلا صورت اون نیازمند باشه، اینا همون روایتی که فرمودید یا اون توصیه‌ای که شده اون درسته، یعنی شما حرمت و حیثیت و آبروی افراد رو هم حفظ میکنید، مردم رو هم تشویق میکنید که آقا انفاق بکنن، از این مسیر انفاق بکنن، که این انفاق ببینید وقتی که تجمیع بشه و افراد، حالا گروه های جهادی و اینایی که من باشون بعضا آشنا هستم، میرن واقعا تشخیص میدن و رصد میکنن و افرادی که نیازمند هستن بهشون کمک میکنن. این خیلی خوبه در یک سطح گسترده، ولی من به عنوان یک فردم ممکنه دو سه نفر رو بشناسم از نزدیکان و همسایگان و اقوام و بستگان، خب اون رو خیلی محرمانه و بی سر و صدا کمک میکنم، هیچ ایرادی هم نداره. این وجه جمعش
درست، کسی شما در نکنه، خیلی متشکرم، بحث خیلی خوبی بود
آقای دکتر، دست رو در نکنه، خیلی زحمت کشید.
بحث دوم رو پیش میبریم، بحث قرآن معجزه جاویدان یا جاودان، که نکات تاریخی، نکات اجتماعی و نکات مهمی راجع به مباحث قرآنی امام موسی صدر گفتن. اون بحث قرآن و تمدن رو اینجا اشاره فرمودن که قرآن میتونه تمدن ساز هم باشه، که خب بنظرم
آقای دکتر دفش هست یا نیست این رو، ما چون ما اینجا دسترسی نداریم فکر کنم.
ببینید اون چیز رو از نرم افزار همراه پژوهان میتونید تهیه بکنید، حدیث سحرگاهان و برای زندگی رو نرم افزار پژوهان رو نصب بکنید، این دوتا کتاب اونجا وجود داره، این دوتا رو نسخه دیجیتالش رو میتونید تهیه بکنید، ولی حالا کتاب فروشی هم داره، ولی خب این جلد 10 مجموعه است دیگه، حالا اونایی که تو اون مجلدات نیومده رو باز من توضیح میدم، که چون این نمیدونم تکی هم هست اصلا تو بازار یا نه، یه چیز هم هست، نرم افزار هم هست، نرم افزار من اونم خدمت دوستان میفرستم که به صورت نمایی از اونم بتونن استفاده بکنن.
قابل استفاده خیلی متشکرم، خیلی ممنون،
خدا نگهدار،
شما هم بخیر.